یه چند میلیاردی کمک میکردن به ارشاد که فقط برای موضوع کرونا و حمایت از سالن‌های سینما و فیلم باشه. نکردن. احتمالاً پیگیری‌های زیاد شده، من اخباری دارم که شورای صنفی رفته، ولی دستشون به جایی نرسیده. چون این دولت از اون اول 8 سال گذشتهش تا امروز دغدغش فرهنگ نبوده، بنابراین انتظاری نداشتیم که بیاد کمک کنه.
خب حالا عملاً ما تابستونم از دست دادیم دیگه، یعنی تا این جابجایی انجام بشه تیم فعلی بره تیم بعدی بیاد، عملاً اکران تابستونم سوخت شد آقای هاشمی، درسته؟
دقیقاً، چون یکی از فیلم ها الان آمادگی داره، ارشادم یه کمک مالی خیلی جزئی برای یه فیلم میتونه بکنه. خب میدونی تو این شرایط اصلا تبلیغ، تلویزیون تبلیغ نمیکنه، اینجا تبلیغ نمیکنه، اومدن یک فیلم هیچ جذابیتی برای شهر و مردم ایجاد نمیکنه. تبلیغات هم ماشاءالله اینقدر گرونه که اصلا کسی نمی امکان این تبلیغات گرون رو در سینما رو اصلا براش وجود نداره. بنابراین عملا به نظرم همین با یک فیلمی که میخوان چند روز آینده اکرانش بکنن.
کدوم فیلم آقای هاشمی؟
فیلم مربوط به آقای عطیابی الان.
آه یکی از اون دوتا فیلم هایی که مال محمود عطیابی بود.
بله.
یکیشو میخوان، این گارانتی داره یا نه؟
یه گارانتی کوچولو براش گذاشتن. بله.
مثلا در حد مثلا 200-300 میلیون تومان احتمالاً.
نه رقمش نه. آخه میدید الان کوچولو برای فیلمی که امکان 50-60 میلیارد فروش داره میشه کوچولوش میشه 2.5.
و آخر این جدول حمایت هایی که منتشر کردن دیدیم از 100 میلیون دادن تا 700، فیلم مجیدی رو 700 میلیون کلن کمک کردن. ما فکر کردیم اصلا بزرگ میشه، اما 700 100 تومن میشه کوچولوش.
نه ببینید، سینما و تولید فیلم تولید شده پرفروش نگهدارم از دستش نرفته، یه خود ضرر کرده. ما میشه بالاخره سینما بعد از کرونا یه جوابایی میده و این فیلم ها حتما فیلم های پرفروشی پر مخاطبی خواهند بود. بنابراین گارانتیه من بودم حتی آزر نبودم بدم این فیلمو با این رقم.
الان ما باید منتظر اکران پاییز باشیم دیگه، درسته؟ الان الحمدلله واکسنای ایرانی هم میاد، تا اون موقع فکر میکنم شرایط مساعدتر باشه.
واقعیتش آقای محمودی، اگر وزارت بهداشت محکم پایین وایس شروع کنه جدی بگیر، الان بعضی ها دویشو ندارن بزنن تو شهرستان ها، خیلی من میدونم که یکو زدن دویشو ندارن، نمیدونیم چیه قضیه. حالا کدوم رانت دارویی با کدوم رانت دارویی دعواشه معلوم نیست. در حال خبر داریم که واکسن 2 میلیون اومده ولی خیلی جاها الان نمیزنن. اگر جدی زده بشه یقین باید داشته باشیم که ما تو پاییز شروع بعدی نخواهیم داشت.
امیدوار باید باشیم، چون جناب آقای رئیسی ریاست محترم جمهور هم مصاحبه رسانه‌ای که داشتن گفتن از یکی از اصلی ترین اولویت‌های دولت 13 بحث واکسیناسیون هست که ایشالله اتفاق بیفته. آقای هاشم 31 سال بریم عقب؟
بریم آقا، ما
بعدمون
جوان میشیم
آقا. شما هنوز ماشاءالله جوان و پر انرژی هستین. آه زدم به چوب، صداش هم باید بیاد. 31 سال پیش سید ضیاء هاشمی یه فیلمی رو تهیه میکنه که رکوردهای فروش تو سینمای ایران رو منفجر میکنه، عروس ساخته بهروز افخمی با بازی نیکی کریمی و ابوالفضل پورعرب، که ابوالفضل پورعرب و نیکی کریمی با این فیلم جفتشون میشن جوان اولای سینمای ایران. حالا چرا ما این رو مطرح کردیم با آقای هاشمی جدای از تهیه کنندگی؟ موزه سینمای ایران سالهاست از دهه 80 یه طرح جالبی رو داره به اسم تاریخ شفاهی سینمای ایران، که با دستندرکاران و چهرهای سینمای ایران، موفقا و پیشکسوتا و اینا گفتگو میکنه. خدا رحمت کنه اصلا سنگ بناش رو هم زاون قوکاسیان گذاشت، خدا بیامرزه زاونو، با جواد طوسی میشستن این گفتگوها رو انجام میدادن. حالا بعد تغییر کرد. دیروز یه ویدیوی منتشر شد، ظاهرا ابوالفضل پورعرب جوان اول اون زمان که تو فیلم عروس بازی کرده بود تو همین برنامه تاریخ شفاهی سینمای ایران موزه سینما میشینه جلوی هوشنگ خان گلمکانی، هوشنگ گلمکانی ازش سوال میکنه که آقا عروس اینا چجوری بود، یه چیز عجیبی میگه آقای هاشمی، میگه بله. که ما تو صحنه هایی که با نیکی کریمی تو ماشین نشسته بودیم میگفتن آقا بالاخره دو نفر تو ماشین درست نیست، یه نفر سومی رو صندلی عقب دراز میکشیده که بالاخره مشکلی پیش نیاد. بعد من رفتم نگاه کردم ببینم که اون موقع بالاخره کیا بودن دستور میدادن تو سینما ایران، دیدم وا ویلا، مدیر عامل بنیاد فارابی که آقای سید محمد بهشتی بودن، معاون محترم سازمان سینمایی آقای فخرالدین انوار بودن، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی هم که لازم نیست تکرار کنم کی بود. آقا این اتفاق می افتاد آقا، بودین دیگه شما سر صحنه که بودین انشالله اون موقع شما.
بله بله
آقا، یکی می خوابید صندلی عقب خداییش، عبدالله اسفندیاری می خوابید، کی می خوابید اون موقع؟ من آخه یادمه، شما بهتر یادتونه چون بله. کسوتتون بیشتر از من استاده. اون موقع بخش فرهنگی، رئیس بخش فرهنگی عبدالله اسفندیاری بود که یادتون بله. باشه بعدها یه مصاحبه‌ای کرد، یه چیز عجیبی گفت، یادتونه گفت ما دیکتاتورهای بله. دلسوز سینما ایران بودیم. بله. بله. من سالهاست میخوام بگم آقای عبدالله خان دیکتاتورت چی بود، دلسوز بودنت کجای دلمون باید میذاشتیم. بله. اما مسئله اینه که اون موقع محمد آفریده بود و مجتبی اقدامی بود و حمید جمدر بود اگه اشتباه نکنم، مصطفی جمشیدی بود و محمود حسنی. آقا برای من سوال خدایی، کدوم یکی از اینا صندلی عقب میخوابیدن؟
بله، عرضم بزرگ شما که یه واقعیت وجود داره که اون زمان در رابطه با تست گیریم، این که خانوما خانم باشن، آقا تست گیریم برای آقا انجام نده، خانوما برای آقایون انجام ندن، حجاب نمیدونن، ولی کسانی که بودجه از فارابی میگرفتن یک ناظر حتما داشتن، یعنی شک نکنید داشتن بله. همه چیزا، ولی ما نه ریالی از اینا پول گرفته بودیم نه اینا اصلا راضی بودن ما همچین فیلم بسازیم، بنابراین پشت صندلی بخوام نداشتیم، از نماینده نداشتیم،
پشت صندلی بخوام باحال بود آقای هاشمی.
ولی یه چیز جالب،
صندوق عقب لابد یکی رو چیز میخوام.
نه دیگه، صندوق اون ماشین کادیلاک هم میدونی، صندوق عقبش خودش یه اتاقه.
بله.
من یه نفر نمیت به حضور شما که واقعیتش اینه، وقتی که خب شما میدونی دیگه فیلم برداری میکنه، فیلم بردار با کارگردان حداقل توی ماشینه،
دو سه نفر اون پشت خوابیدن دیگه، جا نبود کسی از فارابی بیاد بخوابه،
اصلا نمیتونست بیاد. یعنی فقط میگم واقعا بودن نمایندگانی از فارابی در فیلم ها، منتها من چون هیچ وقت هیچ فیلمی رو کمک نگرفتم الا یک فیلم به نام روز شیطان که همونم باعث شد فیلم نابود شه، چون من اعتقادی واقعا به پولای دولت ندارم.
قرار بود افخمی بسازه، بعد مشکل پیش اومد و
نه افخمی هم ساخت فیلمه، اصلا فیلم در نیومد. موضوع اینه که تنها فیلمی که مشارکت داشتیم و اونا بردن ما ضرر کردیم این که اونا تمام چیزاش نرسید،
اونا یعنی فارابی دیگه.
بله فارابی
بله.
یعنی اصلا رسمن یه جاهای کلاورداری کردن، یعنی من به شما بگم من یه روزی یه فیلم بزرگترین فیلم سینما ایران رو داشتم و به نام دوزر شکا قبل
بله.
و این فیلم خیلی موفق بود، این آقایون چون میدونستن بعدها فیلم ها رو شروع کردن جمع کردن، حالا ویدیو میاد و این حرفا، اون زمان هم دیویدی و ویدیو و این چیزا وجود نداشت، ما رو صدا کردن یه برادر گذاشتن جلو ما، گفتن آقا اینه ما بده ما تلویزیون ما بفروشیم، ما واقعش به اینا اعتماد داشتیم دیگه، برادر ناخوانده رو امضا کردیم، دیدیم اینا مادام یه پول جزئی برای یه فیلم پرفروش دادن و ده ها برابر از این سود بردن، اصلا این با تناقض داره با خودشی، چون شخص آقای بهشتی هم امضا کرد و من خیلی چیز شدم از این کارشون، دلخور شدم، بنابراین ما مراوده اونجوری نداشتیم، اون فیلم هم که داشتیم الحمدلله. بعد تازه به ما میگفتن آقا این فیلم اطلاعات پولشو داده، میگفتیم تو رو خدا اطلاعات صدا کن بیاد پول اینو با ما بده چون ما ورشکست شدیم. یعنی از این حرفا وجود داره. حالا برمیگردیم به همون موضوعی که مطرح کردید، واقعیتش اینه که در اون دوره فیلم هایی که فارابی حمایت میکرد بسته به نوع حمایت، بسته به افرادی که در واقع فیلم رو میساختن ناظر داشتن، ناظر کیفی داشتن
که میومد سر صحنه که ببینه فیلم نامه ساختار منطبقه بر فیلم نامه که تصویب شده
و هر چیز دیگه که نظرشون بود دیگه. من چون هیچ وقت این کارو نکردم نمیدونم خیلی.
آها، که ناظر میومد و حالا تا پایان مراحل فیلم برداری هم بود که عمدتا
بله
ناظر از بچهای بخش فرهنگی فارابی بود.
بله یکی از بچهای بخش فرهنگی.
حالا امیدواریم واقعا شرایط خوب بشه، دل خیلی روشنه.
متاسفانه نیومدن، چون اگه ما میومدن ما ماشینمون خیلی بزرگ بود.
آره ماشین آخرش هم زدین داغون کردین تا آخر فیلم دیگه، در و دیوار ماشینو داغون کردین، ماشینو به اون خوشگل. ان شاءالله آقای هاشمی شرایط خوب بشه، باز یه فیلمی در حد و اندازه‌های عروس بسازید. واقعا عروس سینمای ایران رو خیلی تکون داد. حالا ما ان شاءالله هفته‌های آینده بیشتر مزاحمتون میشیم، این که ببینیم جامعه صنفی تهیه کنندگان آیا رایزنی‌هایی رو خواهند داشت با وزیر منتخب فرهنگ برای انتخاب رئیس سازمان سینمایی و دغدغه‌های شما و تهیه کنندگان رو خواهیم شنید در این باره. خیلی خیلی ممنونیم که با ما همراه شدید، شما رو به خدا میسپاریم.
قربان شما، خدا نگهدارش.
آقا تابستونه، میدونیم کروناست، میدونیم خیلیامون دلمون مسافرت میخواد، اینا همه میدونیم. بعضیا حالا کم لطفی میکنن میرن مسافرت با اینکه مسئولین میگن آقا مراعات کنید، هی کرونا رو منتقل نکنید. اما برای اونایی که نمیرن و خیلی دلشون میخواد برن مسافرت، ما از این هفته یه بخشی رو داریم به نام گردشگر در برنامه گیومه. خانم فریبا سلیمانی همکار محترم ما یک سری جاذبه های گردشگری، سیاحتی و زیارتی رو به ما معرفی میکنن که خیلی همون نمیشناسیم و نرفتیم ندیدیم. حالا فعلا مصداق وصول اش نصول اش اینو بشنویم بدونیم کجا معرفی میکنه. ایشالله کرونا تموم شد میریم دیگه، میریم سر میزنیم. بشنویم گردشگر امروزو.
من سلیمانی هستم، گردشگر و علاقمند به طبیعت زیبای ایران. امروز میخوام یکی از مناطق گردشگری اطراف تهران رو به تو معرفی کنم که در فاصله 120 کیلومتری بعد از تهران در مسیر جاده تهران به سمت پیروزکوه واقع شده و یک منطقه بسیار سرسبز و خوش آب و هوا برای سفرهای یک روزه تهرانی ها محسوب میشه. روستای گردشگری هرانده در واقع یکی از روستاهای باستانی اون منطقه هستش که جاذبه‌های گردشگری فراوانی داره. روستای هرانده در مسیر رودخانه نمرود قرار داره و که رودخانه نمرود خودش یکی از سرشاخه‌های اصلی حبل رود هست و به سبب پرآبی و برکت الهی اون منطقه، منطقه تقریبا در تمام فصول سال سرسبز و بسیار خوش آب و هوا هست. در مسیر رودخانه نمرود در همون منطقه هرانده غار بورنیک وجود داره که البته برای رسیدن به این غار و استفاده از طبیعت اون منطقه تجهیزات فنی و امکانات در واقع حرفه‌ای لازم هست، ولی برای گردشگری و مقصد سفر یک روزه تهرانی‌های عزیز و اطراف تهران، روستای هرانده و مناطق اطراف رودخانه نمرود میتونه یک گزینه مناسبی باشه که در واقع یک روز بسیار عالی رو در جوار طبیعت طی کنن. ابتدای مسیر گردشگری میتونه از خود روستای هرانده باشه روستای هرانده خودش داره جذابیت‌های فراوان بصری و جذابیت‌های فراوان گردشگری هستش، به سبب اینکه بخشی از بافت قدیمی و باستانی خودش رو حفظ کرده و مردم بسیار خونگرمی هم داره و گردشگران میتونن از طبیعت روستا هم استفاده کنن. ادامه مسیر از روستای هرانده به سمت غار بورنی زیر رودخانه نمرود هست که پیاده روی در کنار رودخانه خیلی لذت بخشه و طبیعت اون منطقه به سبب برکت الهی و پر آبی رودخانه همیشه سرسبز و آب و هوای بسیار عالی داره. این مسیر میتونه شما رو به غار بورنیک برسونه که البته خب خیلی از گردشگران ترجیح میدن که در مسیر از فضای مسیر رودخانه در جوار رودخانه استفاده کنن. خب البته گردشگران و طبیعت گردان که به صورت حرفه این کارو میکنن با تجهیزات کامل و فنی، خب از غار بورنیک هم بازدید میکنن که جزء بزرگترین غارهای ایران محسوب میشه و در واقع طبیعت بسیار زیبایی داره.
خب ممنونیم از همکارمون خانم فریبا سلیمانی، روستای هرانده. من خودم خداییش نشنیده بودم، ایشالله این مسائل کرونا تموم بشه، سمت فیروزکو روستای هرانده، با موسیقی خوبی که تهش اسماعیل باستانی گذاشت. اما بازم خبر داریم، با اینکه زیاد زمان نمونده، 10-12 دقیقه مونده، پیامک ها هم همینجور داره میاد، خبر داریم. آقا شادی حق مردمه، مردم باید شاد باشن. همه ماها که از صبح تا شب داریم کار میکنیم تو اینجور کلان شهرهایی مثل تهران که دود و دم و ترافیک و اعصاب خورد کنیه، باید بالاخره خودمون برای خودمون یه وقتی بذاریم بتونیم دقایقی ساعاتی رو شاد باشیم. یکی از جاهایی که این فضا رو برای ما فراهم میکنه رفتن به سالن‌های تئاتر و دیدن نمایش های شادی آوره که معروف شده به نمایش های کمدی شبانه، همکنون در خیلی از سالن های تهران و شهرستان ها این نمایش های کمدی شبانه داره اجرا میشه، مخاطب خیلی زیادی داره، مردم 2-3 ساعت میرن اونجا، یه کار فرهنگی خوب میبینن، لذت میبرن، شادم هستن. هفته یک بار صحبت میکنیم با یکی از دستندرکاران تئاتر کمدی شبانه که برای ما بگن چه اجراهایی حداقل تو تهران داره روی صحنه میره. از این هفته مزاحمت ایجاد میکنیم در زمینه ارائه این اخبار برای هنرمند محترم سرکار خانم فریبا منتظریان، منشی انجمن صنف تئاتر کمدی. فریبا منتظریان کارگردان هست و یکی از معدود بانوان هنرمند کمدی، یعنی رو صحنه نقش اول کمدی رو اجرا میکنه. درود بر تو، صبحت بخیر فریبا منتظریان.
سلام و عرض ادب جناب آقای محمودی، مرسی که من رو قابل دونستین روی خط بودین. سلام میکنم به تمام کسایی که دارن این برنامه رو گوش میدن، امیدوارم صبح بسیار بسیار عالی و شادی رو شروع کرده باشی. من در خدمتتونم.
خانم خیلی سریع به ما بگو همین الان تو تهران چه نمایشایی، کجا، چه روزایی، چه ساعتایی داره رو صحنه میره نمایش کمدی؟
بله من خیلی تیتکا خیلی سریع چون میدونم وقت ندارین، در حال حاضر 18 عدد داره برنامه روی
18 تا کار ماشاءالله.
بله 18 تا کار روی صحنه هستش که از جمله سالن هایی که داره اجرای برنامه میشه، برنامه سالن کوروش هست، سینما کوروش، نمایش فریاد زیر خاک کار آقای احسان کریمی، نمایش آقای مختار مرادی در سالن دزاشیب، اوه مثبت ساعت 8 شب، سینما حافظ جناب آقای پوریا وزیری، حموم دومادی ساعت 19، پردیس سبامال آقای رضا پاپی روز روزگاری در آنتالیا، سینما کوروش مجددن آقای امید ماهر شالاتان، سینما ماندانا مامان ایران امید مصبایی و حامد مصبایی برادران مصبایی، سینما قیام سامورایی، سرای محله جنت آباد مرکزی نمایش خودمون هستش، کلینیک قمر ساعت 19:30، پردیس نارسیس دانیال تفرشی بنا به دلایلی، سرای محله زرگنده ساعت 20 محمود بابوته داره قلبم میگیره، سرای محله جنت آباد جنوبی محمد ملکی هالیوود، سرای محله سعادت آباد امیر احسان پایدار قهوه‌خانه پردردسر، ارث و حفظ سالن پردیس زندگی آرش ابراهیم زاده، شهر کتاب آقای مهدی شیخی دو تا نمایش دارن، زندگی به صرف میرزا قاسمی و مارمولک، سرای محله ایوانک آقای مهدی محبی سهم من از عاشقی و سینما قیام امیر عباس نوریزاده مرد خور پلاس و مشتبه مایلی هم سینما ایران.
بله مشتبه مایلی هم تو سینمای ایران آدم کش اسم نمایش
بله،
آدم کش
بله،
تروریست
بله،
بود شد آدم کش. مشتبه مایلی از جمعه کار شروع شد، مردم باورتون نمیشه این 18 تا کارو ما تو 18 هفته گذشته دست خانوادهمونو گرفتیم، رفتیم، نشستیم، نگاه کردیم، بی صبرانه منتظریم که کارهای جدید بیاد. این 18 تا کاری که خانم منتظریان اسم برد، 2 ساعت، 3 ساعت شادی و شوخی و کمدی و خنده و تهش هم حال خوب. اینجوری هم که فرمودن شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز تهران این نمایشا داره رو صحنه میاد، یعنی اصلا غم نداشته باشید کجای تهرانید. این جدول که گفت در سامانه فروش بلیت سینما تیکت هست، خود این کارها هم تو خود محل اجرا هم بلیت فروشی فیزیکی هم دارن دیگه، درسته؟
بله بله میتونن قبلش تماس بگن تو سینما تیکت، شماره ها هست،
شماره ها هست،
میتونن
هم اینترنتی رزرو کنن هم تلفنی رزرو کنن، 2 ساعت بخندن. حالا گفت نمایش خودمون باشه. گفت نمایش خودمون، من میخوام یه در واقع استفاده بکنم از حضور فریبا منتظریان که انصافا بازیگر خوبیست در حوزه نمایش های کمدی. یه کاری الان تو سرای محله جنت آباد مرکزی دارن به نام کلینیک قمر. کلینیک قمر کارگردانش هم خودش. قصه چیه
آقای محمودی؟ قبل از که قصه رو بگم فقط میخوام بگم که خیالشون راحت باشه، تمام پروتکل ها رعایت میشه، برن تو سالن های تئاتر از هیچ چیز نترسن، خیالشون راحت باشه. و اینکه نمایش ما راجع به یک کلینیکی هستش که یک خانومی به اسم قمر این رو وقف کرده و قراره 4 سالگی این کلینیک رو جشن بگیرن و موندن که چجوری مدعوین رو دعوت بکنن، چون این کلینیک خیریه است و مردم میان کمک میکنن و این کلینیک رونق میگیره. حالا اینجا یک مدیریتی داره به اسم سوسن که از اون موقعی که مدیر این مجموعه شده از خودش بیخود شده و میگه فقط من باید دستور بدم، که این قمر با لباسی مبدل که من هستم، با تیپ مرد پوش، با سیبیل و ریش و اینا میاد ببینه که این اتفاق چیه که همه بهش زنگ میزنن میگن
و اتفاقات عجیب غریب تو کلینیک قمر میفته،
اتفاقای خیلی جالب و خنده‌دار.
امروز فردا پس فردا هم اجرا دارین؟
بله بله هر روز ما
همینجا میخوام یه استفاده ای بکنم، شما هم قول بدید عزیزانی که میخوان این نمایش رو تو این سه روز ببینن، اگر گفتن شنونده رادیو نمایش برنامه گیومه هستیم یه تخفیفی باید بدید شما بهشون.
100% 100% خیالتون راحت باشه.
اینم دیگه لطفه برای بچهای تئاتر کمدی. ممنونیم از تو فریبا منتظریان. هفته های بعد هم راجع به اجراها با شما صحبت خواهیم کرد. خداحافظت.
خدا قوت میگم به همتون. خدا نگهدار.
تو فرصت باقی مونده من یه سری پیامک بخونم و شرمنده اونایی که دیگه نمیرسیم پیامک هاشون رو بخونیم. سید جعفر حسین نژاد از شاهرود نوشتن میرفتیم توی باغا برای چیدن میوه، مخصوصا چیدن زردالو و آلبالو و گیلاس، آخرش هم میرفتیم سر موتورای آب آبتنی میکردیم. آخ آخ اینو من تجربه کردم. آقای محمد از مرودشت تخت جمشید نوشتن تابستون و خواب دم صبحش رو تخت و تو پشگیر خونه پدر بزرگ تو روستا، یادش بخیر، یادش بخیر کاکو. آقای محسن خانی از اصفهان نوشتن تابستون یاد پنکه هایی که جلوش می نشستیم و صدا از خودم در می آوردم. اون نسل هم بزرگتری هنر همین بود صدای پنکه در بیارن و کارهای دیگه که با پروانه پنکه می کردیم و شاد بودیم. آقای زارعی، آقای مجید روزبهانی از شمرون، دوست عزیزی از شیراز، میلاد از آقا جاری، خیلی خیلی ممنونیم که پیامک دادیم. فرصتمون تموم شد. اسماعیل باستانی تهیه کننده، لیلا علاقمند هماهنگی و دستیار تهیه، خانم فردی صدا بردار و من با افتخار مصطفی محمودی. تا دو هفته دیگه، خداحافظتون.
تو چقدر نابی بس که جذابی، منو دیوونه میکنی، چه حسابی بازی میکنی با من اینجوری بی خودی، همینجوری بمون نزد تغییرت بدن این آدم های بد، تو چش نباش اصلا این حسود آدم و چش میزنن فقط، دلبر ناب دلم با چشای خوشگل مشکیت یکم، یه نگاه ریز زیر چشمی به من انداز که من دیوونشم، ای وای من واسه موندن پات، من دو آتیش طرف دارم، ببین دست نمیشه از تو بردارم، همین زیبای من بیمارتم، ای وای من منظوم تو چشمات که تا میشم بهش غیر منو میگیره، میره بالا توقم، هی نباشی تو توهمت آدم میمیره، میدونم چی داری که شبیه مهر ماری که چشم میگیره، باید زودتر می دیدمت، همین الانشم برای بودن دیره، دلبر ناب دلم با چشای خوشگل مشکیت یکم، یه نگاه ریز زیر چشمی به من انداز که من دیوونشم، ای وای من واسه موندن پا، من دو آتیش طرف دارم، ببین دست نمیشه از تو بردارم، همین زیبای من بیمارتم، ای وای من
خسته نباشید ویژه میگم به همکارای خوبم در برنامه زندگی گیومه و در ادامه ازتون دعوت میکنم شنونده مهمانخانه شادی باشید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو